بسم الله الرحمن الرحیم. در این شبها توفیق داشتیم این که در واقع اجازه بدهیم که خدای متعال هم سخن بگویند. حتی این تعبیر خوب نیست، خدا سخن بگوید، ولی خب اینقدر دیگه آب شور شده، دیگه ما این تعبیر رو به کار بردیم، استغفارم کردیم، گفتیم همه کالای خودشونو میارن تو این بازار، همه از حکومت خودشون تعریف میکنن، همه از سرزمین خودشون تعریف میکنن، همه به بشر وعده میدن، همه میگن اینجا همه چی خوبه، اینجا هم روحت هم جسمت همه چی مرتبه. خدای منم همین حرفا رو میزنه دیگه، خدای منم همینا رو داره میگه، او هم وعده میده. خدای متعال از قوه قاهره استفاده نمی کنه، مدعیان دیگر رو به دیوار بکوبه و بعد خودش رو تحمیل بکنه و بگه همه باید الا لابد اونی که من میگم رو عمل کنید. اگر شما چنین رفتاری رو دیدین، این مال هموناییست که امیرالمؤمنین رو خانه نشین کردن، مال هموناییست که آمدن ایران رو غارت کردن به اسم مسلمان، و هیچ وقت روا نیست، عاقلانه نیست که آدم رفتار اونها رو نشانه بگیره برای اسلام و از اون طریق اسلام رو بشناسد و بعد شتاب زده بگه که اسلام دین خشونت. اسلام دین خشونت نیست، اما تا دلتون بخواد تو مسلمون ها از بعد پیغمبر تا امروز آدم های خشن که مردم دین‌های دیگر، سرزمین‌های دیگر، مردم بی‌دین هم تعجب می‌کنن از کارهایی که اینا می‌کنن به اسم مسلمانی. دیگه واقعیت رو که نمیشه پنهان کرد که آبروی مسلمانی رو بردن. عرض به خدمتتون که یه سوال مهمی که مطرح میشه اینه که من اگر در مقابل 100 تا 1000 تا نمیدونم هر چند تا سرزمین قرار گرفتم، حاکمیت قرار گرفتم، در مقابل کسانی قرار گرفتم هر کس داره منو دعوت میکنه به خودش و کالای خودش رو میخواد به من عرضه کنه، آیا من راهی دارم برای تشخیص؟ آیا راهی دارم برای اینکه ببینم چه باید بکنم؟ ببینید، اگر بخواد کسی به من این توصیه رو بکنه که تو قبل از اینکه تصمیم بگیری برو سخن همه مدعیان را بشنو، این کار عاقلانه نیست، چون عمر من کفاف نمیده به چنین چیزی. توجه میفرمایی؟ همین الان یه نفر بخواد بیاد ببینه شیعه چی میگه، خدا وکیلی کجا باید بره؟ اختلافی که بین ما هست در این که شیعه چی میگه، اعتقاد شیعه، اختلاف انقدر زیاده، اون فقط بخواد بیاد ببینه شیعه چی میگه، عمرش به سر میاد و تحقیقش به پایان نمیرسه. نه، این راه که اصلا رفتنی نیست، شدنی نیست. بذارین یه جور دیگه مطلب رو پیش ببریم. من این عرض رو که میکنم به اعتماد این که خدای متعال که خالق منو هدایت میکنه دارم عرض میکنم. من به اعتماد این که خدای متعال فرمودن انما انت منذرون ولی کل قوم هاد، ما برای هر کسی هادی فرستادیم. ما فالهمها فجورها و تقواها، ما فجور و تقوا چه کاری برای او کار خوب حساب میشه، چه کاری از طرف او بده، اینا رو ما به او الهام میکنیم، به او میفهمونیم. خدای من اون کسی است که الحمدلله تا این لحظه که داریم گفتگو میکنیم به من نور عقل مرحمت کرده، به من شعور داده، درسته؟ لذا من تشخیص میدم اینجا کجا بنشینم، چگونه سخن بگویم. این نور رو از من بگیره، من این رفتار مضحک از خودم نشون میدم. خب پس ببینید، من به اعتماد آیات فراوان، روایات فراوان و احکام عقلی فراوان دارم به این اعتماد این سخن رو میگم. میگم اون راه که رفتنی نیست. اگه کسی به شما گفت آدم باید حرف همه رو تو دنیا بشنود، بدونید دروغ داره میگه، چون اصلا امکان نداره هم چیزی. این فقط میخواد شما رو از اون اعتقادی که دارین نسبت به اون شور کنه، ولی مگه میشه آدم حرف همه رو بشنود؟ فقط بشنود ها، نمیخواد فکر کنه تحلیل کنه. تازه بعد اینکه شنیدین مکافات اینه که حالا کدوم از این مدعیان دارن راست میگن، چون همه در مقام ادعا قشنگ حرف میزنن، اون دیگه اصلا یه داستان دیگه است. بر اون اعتباری که من عرض کردم به نظر میاد از این نقطه‌ای که الان داریم گفتگو میکنیم، همین لحظه‌ای که الان اینجا نشستیم با این ساعت داریم خودمون رو تنظیم میکنیم، ساعت 10:33 اینجا نشستیم، همین لحظه به خودت توجه کن، آنچه که میابی درست است و آنچه که میابی غلط است اونو بذار تو برنامه زندگیت، کار غلط نکن، هر کار درستی که میدانی انجام بده، تمام. آه نپرسیدی من دین دارم یا نه، نه نپرسیدی من مسلمونم یا نه، نه نپرسیدم، اصلا اینا نپرسیدم. من ادعا میکنم که عقلم به من نمیگه که مثلا آه دزدی نکن، میگم خب به من چه، عقلت میگه دزدی کن برو بکن. اینو به چه اعتبار من میگم؟ اگه تو یه مخلوقی هستی که عقلت بهت میگه باید دزدی کرد، باید ظلم کرد، اگه واقعا یه همچین مخلوقی هستی، من چجوری با تو هم زبان بشم، هم صحبت بشم، مثلا ادامه بدم گفتگو رو؟ چون تای هر گفتگوی اینه دیگه، بابا این کارو نکن. میگه چرا؟ میگیم به این خاطر، به این خاطر. آخرش میگه بابا این ظلمه به مردم آخه. تو اگه تاش میخوای بگی آقا اون ظلم که چیز بدی نیست، اصلا من برای چی حرف بزنم با تو؟ اگه ما یه نقاط مشترک، یه امور بدیهی اخلاقی، یه سری دریافت‌های عقلی ثابت مشترک نداشته باشیم، مثلا ارتباط معنی نداره، بعد چه حرف میزنیم با هم؟ لذا اهل بیت علیهم السلام قرآن کریم از همین نقطه آغاز میکنه، از همین نقطه. اونایی هم که به در واقع آموزه های دینی میخوان به کسی دستور اخلاقی بدن، همینو میگن، میگن اون چیزایی که میدونی بده انجام نده. اولین دستور اینه. ببینید این دستور که آمد، هر کس به خودش نظر کنه میبینه این دستور خیلی شفافه و دستور کاملا عاقلانه هم هست، چون میدونید میگه هر چی خودت میفهمی بده نکن. چرا؟ چون بعدم باید خودت پاسخ بدی اون کار بده، چون خودت میدونی بده. من الان میخوام یکم آب بخورم، فرض کنید نمیدونم بده، اگه روز قیامت به من بگه خدای متعال چرا ساعت فلان تو این جمعیت این آب خوردی، گناه کردی، میگم خدایا هر چی تو بگی من میپذیرم، تو خدای منی، ولی من نمیدانستم اون ساعت یه جور آب خوردن گناه، من نمیدانستم. درسته دیگه، شما باورتون میشه خدای متعال شما رو عقوبت کنه بابت آن چیزی که به شما نیاموخته و به شما نگفته؟ بابا شما تو بحث عدل همینو میگین دیگه، تو بحث عدل میگه خدای متعال نمیاد عقاب بلا بیان کنه، عقاب کنه بدون اینکه قبلش بیان کرده باشه، پلیس بیاد جریمه کنه، میگه برای چی منو جریمه کردی؟ میگه داری توی خیابون رانندگی میکنی. میگه خب مشکلش چیه؟ میگه من اینه، ببین این خیابون تو پیاده روش یه مغازه است که رنگ ویترینه، رنگ کرکرش آبیه، شما میگه خب آبی چیکارش کنم؟ میگه خب نباید تو این خیابون حرکت کنی. میگه خب چه گفتین اینو؟ میگه خب ما نگفتیم، تو که باید بفهمی. شما میگه چی میگه آقا؟ اصلا هر کسی میخواد اولین گام سلوک رو برداره، اولین گام همینه، اون چیزی که میدانی بده رو بذار کنار، آخرین گام سلوک هم همینه، چون هر چی میری جلو بیشتر میفهمی چه کارایی بده. دیدین بعضی موقع این جوانا یه کارهای سبکی میکنن، بعد یکم که میره سر کار با بزرگترا میشینه مثلا زندگی میکنه، اینجور مدل غذا خوردن چقدر بد بود، اینجور حرف زدن چقدر بد بود، کم کم خودش چشش باز میشه، آدم رشد میکنه و رشد آدم به اینی که تشخیص میده که چه رفتاری باید انجام بده. اگر شما کسی رو دیدین که زیر بار نمیره، بازی در میاره، نه به نظر من این کار اشتباه نیست، اون کار فلان نیست، اصلا ادامه ندین. قرآن هم با این ادامه نمیده، میگه لکم دینکم ولی دین، برین صفاتون رو بکنین. به پیغمبرام میگه اصلا هرس نخور، انک لا تسمع الموتا، انک لا تسمع الصم، کسی که کره، کسی که خودش رو مردن زده، خب چی میخوای بهش بگی؟ ولش کن دیگه. عرض به خدمتتون که قرار بر این بود، قرار بر این بود، عقل میگه تکلیف دائر مدار تشخیصه، تکلیف دار مدار اینه که یا من تشخیص بدم یا به من پلیس بگه آقا اینجا ورود ممنوعه. یعنی خدا باید به من بگوید گوشت خوک نخور، بعد بگه چرا خوردی. اگه به من نگه خب فردا که نمیگه چرا خوردی، درسته؟ پس دوستان جوان گمان نکنید که اگر کسی در اروپا زندگی میکنه، در آمریکا زندگی میکنه، از حجاب هیچی نشنیده، او رو بابت بیهجابی عذاب میکنن. نه، اما تو رو چرا؟ اگه میدانی بیهجابی بده، هر کی میداند. الان احکام شرعی بحث نمیکنیم، الان میداند رو داریم بحث میکنیم. تکلیف سوار شده بر آگاهی، درسته دیگه؟ امر و نهی، تکلیف، ثواب، عقاب، همه جای دنیا اینم میگن. من میخوام بگم خدای متعال که خالق منه، انقدر نسبت به کالایی که آورده بازار داره ارائه میکنه و نسبت به ادعایی که میکنه انقدر محکمه، انقدر محکمه، انقدر محکمه، شفاف اومده گفته. دیشب اینو عرض کردم، تو قرآن همه چیو رو گفته و بعدم گفته اگه کسی میتونه مثلشو بیاره. من خلق میکنم، میتونید یه خالق برداریم بیارید. انتم تخلقونهو هم نحن الخالقون. به جای بحث فلسفی و انگوش بذاری و تو شقیقت فشار بدی و همایش بذاری و هماندیشی، ول کن اینا رو، یه دقیقه خودت تو تنهایی خودت بشین ببین خدا راست گفته یا دروغ گفته. خدا میگه نفس بعدی تو میره پایین، نمیتونی بگی میاد بالا یا نه، اومد بالا نمیدونی بعدی رو میکشه یا نه. چقدر پرروبازی در میاری. خدا وایساده میگه من خلق کردم، تو میتونی خلق کن. که بحث نداره که. ببین از این معامله نقدتر میشه کرد؟ از این شفافیت، صداقت، شجاعت شما بیشتر دیدین؟ نه. خب حالا عرض من از این نقطه به بعد اینه بزرگواران، اگر قرار شد من به آنچه که میدانم که بد است مقید به آن باشم، به آنچه که میدانم که لازم است انجام بدهم به او وفا کنم، درسته؟ لطفاً خودتون زندگی کنید، لطفاً به جس دیگران، به قیافه گرفتن دیگران، به اینکه دیگران بهشون خوش میگذره زندگی نکنید. یکی عدس‌پلو دوست داره شدید، حالا تو عدس‌پلو تو عروسی نمیدن، میبینه همه شیشلیک حمله میکنن چون گرونتره، میگه ما به شیشلیک حمله کنیم، حالش هم داره به هم میخوره، ولی میگه لابد یه چیزی اینا میخوره، اصلا حس خودشو فراموش کرده. مد یعنی این تو جامعه. ببینید تعارف که نداریم که، به تعداد ابناء بشر ما سلیقه داریم، ولی وقتی یه چیزو مد میکنن، تبلیغ میکنن، تو چشم آدم میارن، تو فیلم های مختلف، کلیپ های مختلف، با موزیک، با رنگ، با عشوه، اینا یه کاری میکنن من احساس کنم اینو پوشیدم یه چیزی شدم. البته من شرمندم اینو مثال زدم، یه لباسی رو برند میکنن که من میپوشم احساس میکنم، دقت کنید، احساس میکنم داره بهم خوش میگذره. خوش گذشتن که احساس میکنم داره خوش میگذره که نداره که، خودت باید بفهمی دیگه. لباس پوشیده داره هلاک میشه، جنسش مواده. قبلا پیرن نخ میپوشیده، تیشرت نخ میپوشیده، الان داره کلافه است چون برنده. شلوار پوشیده داره میتره که، ولی چون مده دیگه، کارش نمیشه کرد دیگه. البته آدم عادت میکنه به این زندگی. حضرت فرمودن به اشتهای دیگران غذا نخور. چه مدل زندگی میکنی؟ ببینید اگر من فراموش کنم از چی لذت میبرم، از چی خوشم میاد، از چی متنفرم، فراموش کنم، طبیعت انسانی خودم رو گذاشتم کنار. خدای من منو یه طوری خلق کرده، آنچه که نیاز من است برای من مفیده، من نسبت به اون میل پیدا میکنم. اینا رو اطبا میگن، میگن موقع که مریض میشین اون چیزی که براتون ضرر داره طبعتون پس میزنه و اون چیزی که براتون مفیده طبعتون جذب میکنه. یعنی چی؟ یعنی خدا خیلی قشنگ خلق کرده، خیلی قشنگ خلق کرده. وقت اینجوری میشه ما تیمی میشیم، جناحی میشیم، گروهی میشیم، حزبی میشیم. ما طرفدار این تیمیم، طرفدار اون جناحیم، طرفدار این حزبیم. اصلا ما همچی فرمولی داریم تو دنیا. تو ممکنه رفتار این همحزبی خودشو، همحزبی خودتو، این 10 تا رفتارشو بپسندی، 11امیو نپسندی، ولی به خاطر حزب میگی 11امیو لابد یه نکته‌ای داره دیگه. اینایی که مرید میشن و بعد آدم هر چی میگه گوش نمیکنن، بعد که پشیمان میشن تقریبا همه این جمله رو میگن، میگن اون دفعه این کارو کرد، من پیش خودم گفتم بابا این چه کار کثیفی بود، اون دفعه یه چیزی گفت مندم غلطه ها، ولی گفتم نه لابد من نفهمیدم. ببین اگه قرار تو نفهمی، خب ببخشین تا بعدش بری جلو بقیهش هم همینه دیگه، خب بقیهش هم با نفهمی تو تنظیم میشه، خدا بهت میقرره تو بفهمی. افلا تعقلون؟ اینو از دست بدیم، ما هویت انسانیمون از دست دادیم، ما هویت بندگیمون از دست دادیم. بزرگواران اگر شما گمان میکنید من با مبانی دینی سخن نمیگویم، اب نداره، من شروع میکنم با مبانی دینی سخن میگویم. خالق من کیه؟ خدا. نبود الان هست. رازق من کیست؟ اوست. هادی من کیست؟ اوست. هادی که یهدی لنورهی من یشا، داره هدایت میکنه من، درست یا نه؟ خدا که من رو اوتوپایلوت نذاشته که، آن به آن به من داره شعور میده، منو هدایت میکنه، قبوله یا نه؟ داره هدایت میکنه. خب نمیشه من خدا رو متهم کنم، بگم خدایا چرا دیر جواب میدی؟ یه بار من عجله داشتم خواستم برم روزه، به من گفتن با این نرم افزاری که هست مثلا نشون میده، با این نرم افزار بزن مسیر رو برو. ما موبایلمون اینترنتش ضعیف بود، نمیدونم چی بود، مثلا ما میرفتیم بعد مثلا دو تا کوچه رد میکردیم، گفت کوچه فلان دست راست، ما رفته بودیم جلو، گرفتار میشون کجا برگردیم، بعد نقشه رو عوض میکرد، دست شب میرفتیم، بعد تا میرفتیم گفت دو تا کوچه قبلا دست راست باید میرفتی، خاموشش کردیم، گفت نمیشه بابا این با سرعت ما پیش نمیاد. شما داری زندگی میکنی، بعد خدا میگه دیروز میخواستم اینو بهت بگم، شروع شد سرم نشد، میخواستم اینو بهت بگم وسط دعوا این جمله رو نگی، دیدم خیلی بابا عصبانی، اصلا صدا نمیرسه، خدا همچین چیزایی بهت میگه، آنتن نمیده، نتونستم بهت میگم. نه خیر عزیزم، خدا همچی میاد میذاره وسط دلت، تو قلبت، بفهمی داری خرابکاری میکنی وسط، خودت صدا تو بردی بالا. ببین یه فوش دادی پشیمون شدی، چرا دومی رو دادی؟ مگه خدا نگفت نده دومی رو؟ چرا فوش دوم رو دادی؟ معصیت کردیم، مگه خدا نگفت امشب رو بیخیال؟ یه جوری هم بهت گفت دلت هم نمیخواست بره، ولی رفیق زنگ زد گفت چی شده کم آوردی محرمه؟ تو هم گفتی زایه است دیگه، دیدی خودتو خراب کردی، دیدی به اشتهای دیگران معصیت کردی. جوونه به جای اینکه خودش با خدای متعال ارتباط برقرار کنه، میشینه شرح احوالات و عرفا رو میخونه که چجوری اونا کیف کردن. خب به تو چی میدن؟ آقا اون اینطوری بوده، اون یکی اونطوری بوده، این حال بهش دست داده. خب به تو چه حالی دست داده؟ نه به من هیچ حالی دست نداده، نه اتهام به تو هم خیلی حالا دست داده، به خودت توجه نمی‌کنی. هر جا میشینی دور و بر نگاه میکنی دیگران چی میخورن، چی میبینن، چی میگن، چی میخونن. خدا منو تک خلق کرده، هر چی که به من مربوطه تکه، با شما هیچ اشتراکی نداره. تار مو، مردمک چشم، بند انگشت، هیچی. تنها چیزی که ما مشترکیم نور عقلمونه، هرچی شما میفهمی منم میفهمم، برای همینه با هم حرف میزنیم، برای همینه با هم ارتباط برقرار میکنیم. هرچی شما بد میدونی منم بد میدونم. حضرت فرمودن چیزی که برای خودت نمیپسندی برای دیگرانم نپسند. اینات فرمودین خدا خیلی زیبا خلق کرده، خیلی قشنگ خلق کرده. آقا یه نفر نمیتونه سینه زنی کنه، یه نفر نمیتونه طولانی سینه زنی بکنه، آقا یه نفر اصلا امشب خسته از خوابش میاد، چرا باید مثل تو عزاداری کنه؟ اینو خدمتون عرض کردم، یه شبی من توفیق داشتم، شب قدر بود، ساعت فکر کنم 1:30-2 بود، می‌خواستم برم سخنرانی کنم، رفتم وارد مجلس شدم، یه سری جوان بودم، گفتم اینا از کی آمدن؟ گفتن 11:00-11:30 میدونن دعا میخونن، مثلا جوشن بود، ابو حمزه بود، دعایی دیگه. بعد دیدم برای سخنرانی بهشون گفتن برید مثلا دستوراتتون رو بشورید، وضو بگیرید، که مثلا دولتی اومده صحبت میکنه، نخوابید. خب کسایی هم که اونجا دستن در کار بودن دیگه در طول اون روز لابد کار کردن این مجلس رو تدارک کنن دیگه. من اومدم نشستم صحبت کنم، بسم الله الرحمن الرحیم، اولین جمله‌ای که بهشون گفتم گفتم اینه، گفتم یکی از چیزایی که تو مارمزون من باید یاد بگیرم اینه که من دعوت شدم به مهمانی خدا، یاد بگیرم اینو بفهمم، حس کنم تو مهمونی خدام، من مهمون خدام دیگه. گفتم خدا بهتون مهمونی بده خوابتون میاد، بعد تو مهمونی خدا بخوابی. بعد اینا از دور همه جمع شده بودن اومدن اینجا نشسته بودن. گفتم آقا این لطفا همه برن تکیه بدن، هر کی خسته بود دید خوابش میگیره، همون لحظه بگه خدایا میخوام تو مهمونیت بخوابم. این یکی رو تجربه نکرده بودم. گفت رفتم مسجد النبی، همه عبادت ها زیارت ها رو کردم، اومدم بیرون گفتم یا رسول الله میخوام تو خونت بخوابم، میخوام خودم رو رها کنم از دنیا. من نمیگم باید رفت حرم خوابید، خب ولی شنیدین بعضی ها میگن تو حرم خوابم رفت دیدم فلان. کسی نگفت تو حرم خوابم رفت دیدم یه ملک عذاب اومد با چوب منو بیدار کرد، گفت بی تربیت برو بیرون. هم چیزی شنیدین شما؟ نه. اصحاب کف تو غار چیکار کردن؟ خوابیدن. دقت میکنی؟ اون شب گفتم آقا خوابیدی بیدار شدی دو کلمه شنیدی دوباره خوابیدی، خواستی بلنشی وضو بگیر، هر کار خواستی راحت باش، به من چی کار داری؟ مهمون خدایی. تموم شد اون شب، اون مارمزون تموم شد. اینا گفتن ما یه شب حس کردیم مهمون خداییم. حس کردیم شب قدر یعنی چی؟ ببینید من نمیخوام بگم باید لشی کرد، باید تنبلی کرد. اگه شب قدره قبلش خودتو آماده کن برای حضور در شب قدر که بیدار بمونی. هم ولی ببین با خدا رو راست باش، خدا که نمیخواد تو رو جزتو در بیاره، که این مفاتیح که دست ماست هیچ یک از اهل بیت این مفاتیح رو یه جا انجام نمیدن. چرا؟ دارم به تاریخ میگم. ما میگه حضرت شب قدر امام باقر اینو میخوندن، امام صادق اینو میخوندن، امام موسی بن جعفر اینو میخوندن، امام رضا اینو میخوندن، تو موقع همه رو بخونی. خب به امام زمان بگو من کدومشو بخونم؟ نه هر جور دلت میخواد، میخوای اون کوچولو رو بخونی، طولانی رو بخونی. چرا انقدر با خدا درگیریم؟ مگه خدا با ما درگیره؟ وقت کم کم به خودمون دروغ میگیم، در ارتباطمون با خدا داریم دروغ میگیم. دوستان عزیز جوان، من چون جسارت به بزرگترهای خودم نمی کنم، یه خواهشی بکنم، اگه تونستین حوصله داشتین این کار رو انجام بدین. یادتون موند هر وقت خواستین نماز بخونی قبل نماز فارسی به خدا بگین برای چی نماز میخونی، اما اون راستشو بگین. ها بگین چهار رکعت نماز میخونم قربتن ان الله، ولی خدای راستشو بخوای نمیدونم برای چی میخونم، ولی چون گفتن میخونم الله اکبر. راستشو بگو. اونایی هم که شنیدین اونا رو بگو، اب نداره. یه بار بگو خدایا به من گفتن سل صلات الموده، یه نماز که میخوای بخوای نماز تو یه جور بخون که انگار میخوای نماز آخرت رو بخونی. خدایا این نماز نماز آخر منه، نمیدونم بعدش زنده‌ام یا مرده، آخرین نمازم، الله اکبر. یه بار این کارو بکن این چه حالی میشی بابا. یه بار قبل نماز با خدا حرف بزن. یه عالمی بود میگفت یه کسی میمد مسجد، همین میرسید گفت خدایا مثلا چهار رکعت نماز میخونم از ترس عذابت، از ترس جهنم، الله اکبر. میگفت این نمازش قبوله. راستشو داره میگه دیگه. ببینید من نمیگم تنبلی بکنیم، من نمیگم توی مجالس عمومی شرکت نکنیم. الان آمدی اینجا شما برای عزاداری دیگه، درسته؟ میدونی بالاترین نیت، یعنی یکی از بالاترین نیتهایی که شما میتونید اینجا بشینید چیه؟ همین که اینجا بشینید، همین که بگین من اومدم یه نفر از جمعیتم. چرا؟ اینو من عرض کردم خدمتون شاید یه با. ببینید عزاداری امام حسین این نیست که بنده اینجا حرف بزنم شما آنلاین تو خونه گوش کنید، این اسمش کلاس درسه. عزاداری یعنی این، مجلس عزا یعنی این، یعنی شلوغ بشه، پر جمعیت بشه، یه عده تدارک بکنن، همه بفهمن برای امام حسین دارن چیکار میکنن. آقا دسته را نندازین، هیچ کاری نکنین، سینه نزنین، جمع نشین، همه علمی بشین، این خونه بررسی کنین. آخ بمیرم، چه شد که امام حسین اینطوری شد؟ وایس براتون میاد، تصویری میاد، تکست میاد. خب اینا خوبه، اینا کارهای خوبیه، همش خوبه، ولی هیچ کدوم این اسمش عزاداری نیست. حضرت آمدن گفتن به رسم خودتون عزاداری کنید، پرده بکشید، خانوما این ور، آقایون این ور، بشینه یکی یه جوری بخونه که اینا گریهشون دارن، میشه عزاداری. روایت نبود این، روایت دیگه. ببینید حضرت گفتن دوست نداری سیاهی تو لابلای جمعیت عزاداران و زائران حسین من باشه؟ چرا شیطون با ما بازی در میاره؟ آقا برای جا نشستی چی کار کنم؟ نیتم خالصه چی کار کنم؟ عجیب میشم، هیچ کار نمیخواد بکنه، همین که اومدی نشستی تمام. من اتاکم نجا، زیارت میری؟ ببین زیارت میری، آداب داره، دعا داره، زیارت نامه داره، نماز داره، من همه اینا رو میدونم، شما میدانید، ولی میدانید زیارت یکی از اصولی ترین و ارکان زیارت این که بریم به امام بگیم من اومدم، آ گفتین بیان اومدم، سلام، تسلیمتن، خداحافظ. منتها این کارو ما سبک می انگاریم، مجلس آمدن رو سبک می انگاریم. آقا خسته بودی، لطوپار بودی، نمیتونی، بگو یا فاطمه تو زهرا، من فقط میرم 5 دقیقه اینجا میشینم، در حد این که جسمم باشه، اینجا شلوغ بشه میرم، نمیتونم. یا نه آقا بیا بشین، خوابت گرفت، خوابت گرفت، کی باید به تو ایراد بگیره؟ اونی که باید ایراد بگیره ایراد گرفت؟ نه، اینا ادراکات ماست بزرگواران، اینا ادراکات ماست. من فرزندم کوچیک بود، حرم امام رضا اصلا مشرف شدی، خب من قرار شد بچه رو نگه دارم، خانومم برن زیارت، بچه پیش من چیکار کنم؟ بشینم براش معارف بگم، خدا رو اثبات کنم؟ 3-4 تا سکه داشتیم نشستیم، من غیر میدادم اون میگرفت، اون غیر میداد من میگرفت. یکی اومد راست گفت آقا بده، حالا نه دم زری، همون اولای بود، گفتم آقا چی بده؟ آقا مردم میبینن خیلی بده، شما مثلا. گفتم خب مردم میبینن بده، امام رضا گفت بده باش. وقت جالبه این بچه میدونی چی گفت؟ گفت بابا بازم میشه بریم امام رضا. ببین تو برای چی میری امام رضا؟ عشقت کجاست؟ بچه من عشقش اینه، بزرگتر شد یه عشق دیگه پیدا میکنه، درسته؟ یه عشق دیگه پیدا میکنه. شما بچه با شماست، برای اینکه به امام رضا میل پیدا کنه چیکار باید بکنید؟ و زجرش بدین؟ من نماز بالا سر میخوندم، بچه بغلم بود، یاسین الرحمن، رکوع و سجود، بچه پیشم بود، هر کی بعدش میاد بیاد، بچه من نگرانه نمیتونه، منم میخوام بخونم، اونم دوست داره بغل من باشه، حوصله‌اش سر میره، باشه چیکارش کنم؟ آزاد زندگی کنید، ولی مؤدب آزاد زندگی کنید، بذارید حس کنید محبت خدا رو، آزاد زندگی کنید، بذارید امام زمان رو بشه چشید. چرا فکر میکنی یه عده‌ای به امام زمان نزدیکن تو نزدیک نیستی؟ چرا همچی حسی میکنی؟ امامت بهت اینو گفت؟ چرا امام رو از خود دور میکنی؟ ببینید این که آدم التماس دعا بگه اب نداره، اینه که میگه آقا رفتی ما رو دعا کن، ولی این که آقا تو خوبی، تو مقربی، تو نزدیکی، دعا کن. تو دعای ابو حمزه نخوندی؟ این مثال رو من عرض کردم خدمتتون. شما میری توی خونه میبینی خانم خونه 3 تا بچه داره، درسته؟ میبینی این 3 تا بچه رو اینجوری تربیت میکنه، به اون دوتا مرتب میگه هوای یه دونه رو داشته باشین، اذیتش نکنین، گریهش در نیاد، چیزی میخواد بهش بدین. شما این بچه این سومی چی اینقدر حواستونه؟ میری نگاه میکنی این معلوله، عقب افتاده است، چون نمیتونه با اینو بازی کنه دلش میشکنه، چون نمیتونه خواستشو بگه دلش میشکنه. اینا هر چی میخوان واسه اونم میخره که نکنه اون دلش بخواد. درسته؟ فکر میکنی گناهکاری؟ فکر میکنی عقب افتاده میشه امام زمان؟ امام زمان دلش بیشتر برای تو میسوزه. فکر میکنی خیلی بدی؟ هر چقدر فکر میکنی بدی، بدون اون خیلی خوبه. اینا روایت دارم میگم. اومد پیش حضرت گفت من یه گناهی کردم، هی گفت بزرگ بزرگ بزرگ. حضرت گفت خدا بزرگتر بزرگتر بزرگتر، بس کن دیگه. امام سجاد نگفت خدایا تو اگه خوبا رو فقط تعویل بگیری، الا من یفزل مذنبون. این خدای این امام زمانه. ببین شیطون به هزار و یک رقم منو داره از اینجا دور میکنه. دوستان یه چیز ساده بگم، امامت جز اصول دین هست یا نیست؟ درسته؟ امامت احکام فروع دین هست یا نیست؟ اگه تو احکام خطا کردی، این باید مانع بشه از اصول دین؟ امامت رو باید شل بیای؟ حضرت رسمن گفتن، طرف شراب خورده بود، حضرت اومدن ردشن این روش اون ور کرد، حضرت رد شدن، گفتن نباید اون کارو میکردی، ولی اگر هم اون کارو کردی هیچ وقت رو تو از ما بر نگردون، بیا پیش خودم، بیا با هم درستش میکنیم. حضرت نوح آمده پیش قومش همینو علت دوام میگه، بابا بیاین بریم پیش خدا کارو حل کنیم. بزرگواران، تبلیغات علیه خدا، تبلیغات علیه قرآن، تبلیغات علیه رفاقت با خدا کام ما رو تلخ کرده، و از اون طرف قانونهای سخت گذاشتن برای ارتباط خدا، نمیدونم نظامها درست کردن، ما رو گشته این ته، ما که نمیتونیم برسیم، که ما کجا اونجا کجا. خدا کجا رو برای شما دور گذاشته؟ ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 31 پسرشون میگن که عزیزم، خدا برای راهیابی به درگاه او هیچ حاجب نذاشته، حتی دری نذاشته که با چشم الکترونیکی باز شه، اصلا دری نیست. فردا قیامت نه بگی من نمیشد برم پیش خدا. خب اینو من باید وجدان بکنم. اینایی که شروع کردن دینو خراب کنن، احکامو خراب کنن، خدا رو خشن کنن، اسلامو خشن کنن، رسول الله رو خشن بکنن، دارن خودشونو میکشن میکشن میکشن. درسته؟ یه محرم میشه شما میای میشینی یه روزه میخونن، اصلا همه وجودت آب میشه. حس میکنی؟ ببین به خودت راست بگو، حس میکنی یا نه؟ به دوستان جوان گاهی من عرض کردم، گفتم شما میای روزه، بعضی موقعیت ها مخصوصا مثلا تاسوعا، عاشورا، شب تاسوعا، شب عاشورا، بعضی موقعیت ها آدم وقتی وارد روزه میخواد بشه اصلا پر از غم و اندوه و فشار و ایناست. درسته؟ روزه تموم میشه، سینه زده، گریه کرده، همیشه داره میره بیرون با رفقاش میخنده. اه تو 3 ساعت میشه جور دیگه بودی؟ ازش بپرس حس میکنی سبک شدی؟ میگه آره حس میکنم سبک شدم. پس اونی که میگن گناه بخشیده میشه راسته، باور کن. ولی دیگه گناه نکن، دیگه گناه نکن، بخشید. اون که گفت میبخشم راست میگه، ولی تو که میگی بر نمیگردم دروغ میگی، بر میگردی. ولی اون بازم صدات میکنه میگه بیا. این کش و قوس هست تا دم مردن، لاشت کجا میفته؟ ایشالله تو مجلس امام حسین نفس آخر رو بکشی. ایشالله اونجایی که دلت کباب شد، عقده اومد اینجا نشست، دیگه نفست بالا نیاد، همینجوری ببرنتون بر. همینه دیگه. بزرگواران، به خودتون اجازه بدید که خدا رو حس کنید. به خودمون اجازه بدیم که خدا رو لمس کنیم، رفاقتش و محبتش رو. ول کنید حرف دیگرانو. و اینا مال تنهایی ماست، مال این نیست که مثلا اگه اتفاق افتاد بیان اینجا دار دار خبردار خدای من فلانه. ول کنی حرفا رو. امام زمان علیه السلام، ائمه هدا علیه السلام فرمودن شما این دهانتون رو نمیبندید، چفت و بست ندار. اگه میبستید ما همه چی رو بهتون میگفتیم. یکی از ما کافیه یه بار امام زمان علیه السلام دیده باشه تو خواب یا بیداری، فقط یه ما داره به خوش فشار میاره چیکار کنم نگم، آخرم میگه. وقتی شما به من میگه امام زمان رو دیدم، وقتی شما به من میگه حاجت داشتم به امام زمان گفتم گرفتم، خب بقیه ناامید میشن دیگه، میگه چطور ما گفتیم نگرفتیم. آمد عیادت امیرالمومنین اصلا آمدن عیادت یکی از اصحابشون، این خیلی دست و پاشو گم کرد، گفتش که یا امیرالمومنین ما رو خجالت دادین، مثلا خب ما قابل نبودیم، ما کی هستیم شما اومدین عیادت ما. حضرت گفتن من دارم میگم، میخواد هول نشو، من عیادت همه شیعیانم میرم، این دفعه رو یه جوری اومدم تو فهمیدی، هر کدومشون مریض میشن من میرم بالا سرشون. حرف مردم کام آدمو تلخ میکنه. تبلیغ پیتزا موجب میشه شما آبگوشتی که مادرت مادر بزرگت پخته میخوری کیف میکنی رغبت نکنی بخوری، یا وقتی میخوری میگه علالقاعده این نباید خوشمزه باشه. کامت به تبلیغات عوض شد، اشتهاد به تبلیغات عوض شد، ذهنیت نسبت به خدا به تبلیغات عوض شد. حال من یه ساده بگم، شما هر مصیبتی از مصیبت امام حسین علیه السلام رو شما به مردم جهان ارائه کنید، ببینید چه حالی بهشون دست میده. اینو گفتم خدمتتون، دوستان ما مشرف بودم کربلا زمانی که هنوز سربازای آمریکایی تو عراق بودن و اون اوائلی بود که تو نجف و کربلا هم بودن، گفت شمائلی از حضرت علی اصغر به صورت مینیاتوری در آغوش مادر، خیلی همچی کلی در بین الحرمین بود، من وایساده بودم، این سرباز آمریکایی به من گفتش این چیه این عکس شما میان با میسی نگاش میکنید گریه میکنید؟ میگه من انگلیسی بلد بودم، براش توضیح دادم، میگفت یک دقیقه از حرفم حدودا نگذشته بودم داره گریه میکنه سربازه. بابا کاری نداری، این همه کتاب داستان، این همه کتاب داستان. شما میگین آقای آقای محترم شریفی که ثروتش خیلی زیاده و همه خانواده‌اش هم عزیزن، هیچ وقت چشم به غذای دیگران به دست دیگران نداشتن، از اون اول راضی بودن قانع بودن، هر کس به اینا مراجعه کرده هر چی خواستن به اونا دادن، اینا رو دعوت کردن به یه مهمانی، یه دفعه ورق برگشت اینا رو محصور کردن فشار آوردن فلان. اون تای قضیه همشون از تشنگی داشتن میمردن، پدره اومد گفت آقا یکیتون یه ریزه آب به این بچه من بدین. همین محرمی بود چند سال پیش، رفته بودم توی مغازه از یه روزه داشتم مثلا روزه دیگه، دیدم یه دختره اومد گفتش آقا آب دارین از این آب کوچیکا؟ یارو گفت آره، یه دونه بهش آب خنک داد. بعد گفتش که آقا میشه صبر کنین اینجا جای پارک نبود، مادرم بالا پارک کرده، برم ازش پول بگیرم بیام. گفت برو بچه پول نمیخوام. چرا تو کربلا هیچکی به امام حسین علیه السلام نگو؟ ولی برگشتن گفتن حسین این فراتو ببین مثل شکم ماهی تلالو میکنه، یه قطره آب از این نمیذاریم به تو و بچهات برسه. این جواب یه انسان به یه انسان، آقا اصلا گیرم امام حسین، امام حسین نیست، اصلا یه عبوری از تو بیابان، اب نداره آب ندین، اب نداره اب نداره. خب چرا اینجوری ساکتش کردین؟ مگه چی خواست از شما؟ مگه چی خواست از شما؟ این میشه کربلا. کربلا رو برای هر کس تعریف کنین، اصلا بدون این که شما بخواین او رو، بزرگوار این جمله منو دقت کنید، وقتی خواستین از کربلا برای کسی بگین خواهشن بهش نگین ببین میخوام بگم که مسلمون شی، نمیخواد اصلا، شما تعریف کنید از امام حسین براش بگید، ببین اون عاشق امام حسین میشه، تمومه کارش، تمومه دیگه. معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام روایت کرده، ببخشید یا صاحب ازام من اینطوری میخوام بگم، میگه تو بقی میرفتن ملت میدن یه خانومی مثلا همین عربای بادیه نشین، یه خانومی میامده همچین خیلی هم پوشیده نشسته بود، هی میامد میدیدن گریه میکنه ناله میکنه، هی برای پسرای خودش داره شیون میکنه، میگه اینقدر ناله و شیون و آهش غم‌انگیز و سوزناک بود که مردم میامدن رد میشدن نمیتونستن برن، یکم وامیستادن اونا هم گریه میکردن. این فطرت انسانی ها، فطرت انسانی. شما اگر ببینین کسی داره گریه میکنه وامیستی میگین چی شده، درسته؟ اگه کسی گریه میکنه شما میگین چی شده، ولی تو کربلا دختر که گریه که زدن تو گوشش زدن تو گوشش. وقتی هراسان گریه میکرد میدوید با اسب اومده به پشت او میزنه میاد گوشواره از گوشش میکنه. این کربلاست. کدام انسانی تو کربلا توی دنیا اینو میپذیره؟ خدا وکیلی کجا میپذیرم؟ باباش بدی کرده به تو، باباش با تو خورده حساب داشته، گفتی دمون ملعون چوبو بلند میکرد میزد به لب امام حسین، یه دختر اینجا بود هی بلند میشد میزد تو سر خود. بابا بی انصاف، آخه دختر 3 ساله دوبار دیگه بزنی میمیره، چرا این کارو میکنی؟ روزه امام حسین مال دنیاست، مال شیعه نیست، اصلا لازم میشه تعلق دینی داشته باشی، جیگرت کباب میشه. هر کس میامد گریه میکرد، حتی مروان که از بزرگترین دشمنان خاندان نبوت بود میامد زاری او را میشنید با آن سنگ دلی گریه میکرد. این که مروان گریه میکنه توجه کنین، گریه مروان، گریه عمر سعد، گریه شم تو کربلا، اینا گریه های تکوینیه. یعنی امام حسین خلقت رو به گریه میندازه. ببینید این که اینجا نشسته داره برای شما حرف میزنه اینا مال خلقتشه، درسته؟ اما اگه بدی من کردم مال خلقتم نیست، من دارم بدی میکنم، درسته؟ خلقت من گریه میکنه، ولی من میتونم پناه بر خدا جلوی گریه مو بگیرم. حضرت زینب به عمر سعد گفت امام حسین مدتی در گودی قتلگاه افتاده، این صحرا همه ساکت، بچه ها اونجا میلرزن. زینب گفت عمر سعد خجالت نمیکشی؟ انت تنظر ابی عبدالله، داری نگاه میکنی به امام حسین، هیچ کمکی نمی کنی، آبی نمیبری. عشق میگه به ریش نحسش جاری شد، روشو برگردون، صورتشو پاک کرد، گفت برین کارشو تموم کنی. ام البنین این شعرها رو میخوند، یا من رعل عباس کر علا جماهیر نقد. اگه زیارت ابوالفضل رفتین وایسین این شعرها رو بخونین، بگین مادرت این شعرها رو تو بقیه میخوند. یا من رعل عباس کر علا جماهیر نقد، آی اون کسی که عباس منو دیدی، پسر منو دیدی، دیدی چجوری حمله میکنه، دیدی چجوری شجاعه. و وراه من ابناء حیدر کل لیسن زی لبد، دیدی بچه های امیر المومنین پشت او مثل شیرهای خشمناک همه به اعتبار قمر بنی هاشم میرفتن میدون. اون به تو انبنی اصیبه برسی، به من خبر دادن به سرش عمود زدن. شماها دیدین راست میگن، به سر عباس من عمود زدن، به من خبر دادن به سر عباس من عمود زدن. اون به تو انبنی اسی بر برأسهی ضرب العمد، این مال آخر شعره، ولی خبر اینجوری بود، اون به تو انبنی اسی بر برأسهی مقتوع ید. آه فهمیدم چرا زدن، دست در بدن نداشت. ویلی علا شبلی، بمیرم برات پسرم، اما لب رأسه ای ضرب العمد، لو کان سیف و کفی یدیک لما دنا من کعب. ببین مادر برای بچهش که گریه میکنه، مثلا بچهش توی مسابقه شکست خورده میگه مامان مامان من دیدم کفش تو خراب بود نتونستی کاری کنی، مادر قصه نخور تو که آخر شدی اب نداره، من دیدم به نفس افتادی، مادر اب نداره، شمشیر در دست نداشتی، برای همین جرأت کردن اومدن همه ریختن سر. مقتل رو براتون خوندن، من دیگه مقتل رو اجازه بدین نخونم. هنگامی که بشیر به مدینه طیبه آمد، اومد خبر بده که چه خبر بود کربلا. اومد به ام البنین میگن اگه خواستیم به خانواده خبر بدین بچه شهید شد، کشته شد، یه دفعه نگی. ام البنین کیه بزرگواران؟ ببینین ام البنین حضورش تو این دنیا رسماً برای اینه که پهلوان به دنیا بیاره برای امیرالمومنین، برای یاری حسین. تمام آرزوی ام البنین اینه که اون روز برسه بگه بچه های من حسین رو نجات دادن، بچه های من تو کربلا بودن نذاشتن به حسین آسیب برسه. آمدن گفتن ام البنین یکی از بچه ها تو کشتن، ما معنا اخبرنی ان ابی عبدالله الحسین علیه السلام. خب کشتن که کشتن، به من از حسین خبر بدین، از بچه هم خبر ندین. گفتن ام البنین هر چهار تا بچت هم کشتن. گفت بند تلمو پاره نکنید، کشتن که کشتن، هر کی زیر این آسمان فدای امام حسین. بگید امام حسین چی شد؟ امام حسین چی شد؟ این حسرتی که ام البنین بخوره بر این که بچهش بیاد کربلا، بعد خبر بگیره دیگه، بپرسه که اونایی که کربلا بودین، عباس من رفت میدان، عباس من رجز خون، عباس من چند تا رو کشت، ازش فرار میکردن. گفتن نه عباست خواست بره میدان. امام حسین گفتن تفرق عسکری، کجا میری عباس؟ تو که بری لشکر که منهزم میشه، همه میلرزن، برو آب بیار. اینو من هر شب تاسوعا میپرسم، میگم آب آورد؟ نه. چقدر باید حسرت بخوره خمر بنی هاشم؟ بگه یه عمری زندگی کردم، که امام حسین ازم یه کاری بخواد انجام بدم. چرا اینجوری شد؟ دقیقاً همون کاری که از من خواست نشد. برای همین گفت آقای من، مولای من، برادر، منو دیگه بر نگردون خیمه. ببخشید من زبان حال میگم، من دیگه به درد نمیخورم. اون کاری که تو میخواستی که نکردم، بچه هاتم که تشنه موندن، دیگه من به چه درد میخورم؟ منو به خیمه نبر، من خجالت میکشم. این حسرت خورده عالم میشه باول هوایش. خدا میخرتش، خدا دوستش داره، خدا میگه تو زیارت حضرت داری، تو هرچه در توان داشتی مصروف کرد. داره دیگه عبارت مقطع، میگه دست حضرت رو قطع کردن، گفتن والله ان قطعتمون یمینی، اصلا من مهم نیست، دست چپ رو قطع کردن مهم نیست. همینجوری حضرت میرفت. اما وقتی که تیر به مشک زدن، با وجودی که حضرت مشک رو حمایل کرده بود، خم شده بود، آب مشک خالی شد، آب روی عباس ریخت. کجا میخوای بری دیگه؟ دست که نداری، سرت که شکافته شد، چشمات که تیر خورد، مشکت هم که آب نداره، حضرت به صورت به زمین میفته. سید الشهدا علیه السلام رفتن وسط میدان، جناب امام حسین چون صدای برادر خود شنید، خود را به او رساند. چون برادر را به آن حالت دید، قطرات اشک از دیده جاری نمود، فرمود. میدونید اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اینجا یه پهلوی دیگه شکست. یه پهلوی دیگه شکست. الان انکسر زهری و قلت حیلتی، کمرم شکست، بیچاره شدم. امام حسین برای چی اینو گفتن؟ برای جنگ؟ نه، برای اهل حرم، دیگه من چاره ای ندارم. قمر بنی هاشم که زمین افتاد، لشکر جرأت کرد میامد جلو. حضرت از میدان برگشت، هیچی نگفت، حضرت هیچ صحبتی با هیچ کس نکرد. امام حسین علیه السلام عبارت مقدره، لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه حسین. عباس او کسی است که سید الشهدا علیه السلام چشمان او، صورت او روشن میشد، باز میشد به عباس. حالا که عباس زمین افتاد، بان الانکسار فی وجه الحسین، بان در عربی یعنی آشکار شد. ببخشید یا صاحب زمان، یعنی هر کاری کرد امام حسین کسی نفهمه نشد، همه فهمیدن. امام حسین به خیمه ها برگشت، در حالی که شکسته و محزون و گریان بود، با آستین اشکای خود را پاک می نمود. در آن حال لشکر در کنار خیمه آن حضرت ازدحام کرده بودن. حضرت ندا فرمود، امامن مغیسن یغیسنا، امامن مجیرن یجیرنا، هیچکی به ما پناه نمیده، امامن طالب حق ینصرنا، امامن خائف من النار فیذب عنا، هیچکی نیست آتش جهنم بترسه، بیاد اهل حرم مرا حمایت کند. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. دعای سلامتی حضرت رو زمزمه کنیم یا دعای فرج، نمیدونم از خدا فرج بخوایم. امشب که قطعا باید از خدا بخواهیم سلامتی امام زمان علیه السلام، چون گفت هر جا روزه عمویم عباس خونده بشه من سر میزنم. ببین چقدر باید حضرت امشب گریه کرده باشه و فردا چه بلایی سر او خواهد آمد از شدت حزن و ماتم. انشاءالله برای سلامتی حضرت دعا میکنیم و برای منتقم خون امام حسین و طالب اون سار. بسم الله الرحمن الرحیم، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خیلی آرزو دارن تو این مجالس باشن، دستشون از این دنیا کوتاهه. از خدا بخواهیم که سر سفره حضرت اونها رو مهمان بگردانند. رحم الله و رحم الله من یقرأ الفاتحه از صلوات.